محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با اینکه آخر هفته سال روز شهادت رئیس مذهب امام جعفر صادق علیه السلام است، از ساحت قدس امام صادق استجازه می کنیم و بحثمون رو اختصاص می دهیم به همون استقبال از قدیر خم، چون دیگه کم کم بله بفرمایید یکی دو ماه دیگه مونده است به عید الله الاکبر، عید قدیر خم. و به شما گفتم چرا ما میریم به استقبال قدیر خم، به جهت اینکه متاسفانه شیعیان نسبت به قدیر خم کوتاهی کردن و وقتی ما کوتاهی کردیم طرف مقابل ما اصلا ماجرای قدیر خم را انکار کرده است. و خدمت شما عرض کردم که کسی از دانشمندان اهل سنت به عالمی شیعی گفته بود چرا این دستگاهی که شما بر رعزای امام حسین بپا می کنید اینقدر مفصل و هر سال و تکرار می شد، و او جواب داده بود چون یه بار سر ما کلا رفت و اون کلایی که سر ما رفت نسبت به قدیر خم بود، ما قدیر خم رو کوتاه اومدیم، شماها اصلا منکر شدیم. امام حسین رو دیدیم اگه دیگه هر سال تکرار نکنیم، امام حسین هم یه وقت شما منکر میشید، یا میگید امام حسین تب کرد مرد، توجه میکنید، یا اصلا میگی امام حسین وجود خارجی نداشته، اصلا قصه و افسانه بود. است ما هر سال مجلس عزای امام حسین رو برگزار میکنیم و عزاداری میکنیم که شماها منکر نشید، همون جور که قدیر خم را منکر شدید، یا گفتید نیست، یا وقتی روایات خداتون رو براتون خوندیم گفتید خب هست، اما مقصود از من کنت مولا فهذا علی مولا، مقصود اینه که علی رو دوست بدارید، نه اینکه علی خلیفه و جانشین من باشه. وقتی بهتون ثابت کردیم که نه این مراد خلافت و ولایت و وصایت و جانشینی است برای امیرالمومنین، گفتید خب بله پیغمبر خدا گفته است علی خلیفه و جانشین من، اما گذاشته است به اختیار مردم، یعنی علی رو کاندید کرده، پیشنهاد داده، گفته مردم من میگم برید دنبال علی، علی خوبه برای خلافت، اما مردم اختیار دارن برن دنبال علی یا برن دنبال بله خرفروشان بازار مدینه. و مردم رفتن دنبال خرفروشان بازار مدینه و دنبال علی نرفتن، یعنی پیغمبر دستور نداد، نصب نکرد، پیشنهاد کرد، مردم هم پیشنهاد پیغمبر رو قبول نکردن. ما هی یکی یکی قدم به قدم با اینا میام جلو، میگیم اینم نیست، پیغمبر خدا علی مرتضی را به خلافت و ولایت و وصایت و جانشینی بعد از خودشون چه کردن؟ از طرف خدا منصوب کردن، نسب کردند علی رو به خلافت. و همون جوری که مردم نماز میخونند، برشون واجب بود که برند با علی بیعت کنند و اختیار امور رو بدن به دست امیر المومنین. مردم هم حرفی نداشتن آقا، مردم هیچ مناقشه‌ای در این داستان نداشتن. تو غدیر خم هم با امیر المومنین بیعت کردن به دستور پیغمبر خدا. این وسط یه چه کردن؟ این وسط یه عده رجاله کودتاچی کودتا کردن، نگذاشتن حق به علی برسن. توجه کردی؟ و الا خدا و پیغمبر تعیین کردن و گفتن. کودتاچی ها این وسط پیدا شده. این کودتاچی ها به واسطه ریاست چند روزه دنیای خودشون حق مسلم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین را غصب کردن. خب حالا ما از دو ماه زودتر داریم میریم به استقبال قدیم، به این که به شما یادآوری کنیم ماجرایی به نام غدیر خم هست. نسب امیرالمومنین توسط پیامبر به وصایت و خلافت بعد از خودشون هست. ما باید اینا را چه کنیم آقا؟ بگیم تا طرف مقابل ما. الان شما بعد دیگه این ماهواره ها و اینترنت همه جا هست. یک ما دیگه نزدیک غدیر خم که میشید، شبکه های وهابی کلمه نور بله بفرمایید بقیه شو باز می کنید، میگه اصلا واقعی قدیر خوب نبوده، اینا رو شیعه ها در آوردن، اینا رو آخونده در آوردن، اینا رو میخوان مردم شما و شروع میکنن در علیه. بنابراین شما و ما باید بیدار باشیم و مواظب باشیم که بله کلا سرمون نرد. از هفته گذشته شروع کردیم، برای شما گفتیم که بعد اینکه کودتاچی ها خلافت رو بردن جای دیگری و حق امیرالمومنین رو غصب کردن، کسی اجازه نداشت روایات فضائل و مناقب امیرالمومنین رو نقل کنند، خصوصا نسب علی به خلافت که غدیر خم باشد. خصوصا کسی اجازه نداشت ماجرای غدیر خم رو نقل کنه. اگر کسی از اصحاب پیغمبر ماجرای غدیر خم رو نقل میکرد، حقوقش از بیت المال قطع میشد. اگر سمت دولتی داشت اخراج میشد. حتی ممکن بود کارش به این برسد که بکشندش. قطع. یه جا تو تاریکی ها تو بیابونا یکی رو بفرسن سراغش و به قول شما سرش رو زیر آب کنن بکشندش. لذا اصحاب پیغمبر از نقل حدیث غدیر خم میترسید. یعنی اگه میگفتن پیغمبر فرمود در غدیر خم من کنت مولا فهذا علی مولا، یعنی این که الان اومده نشسته است جای پیغمبر میگه من خلیفم، یعنی این بی خودی میگه، یعنی این بی خودی میگه من خلیفه پیغمبرم، علی خلیفه پیغمبرم. ترجمه میفرمایید؟ خب در نتیجه دستگاه خلافت وقت بر نمیتافت، قبول نمیکرد، عذر معذور نبود کسی حدیث قدیر خم رو نقل کنه. یعنی حدیث قدیر خم به قول امروزی ها جز خط قرمزای دستگاه خلافت قاسب و ظالم بود. دستگاه خلافت قاسب و ظالم میگفت شما مسئله نماز و روزه و اینا رو میخواید بگید بگید، کسی با تون کاری نداره. دو تا چیز نباید گفته بشه، یک فضائل و مناقب علی مرتضی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ممنوع، کسی حق نداره بگه. فضیلت علی، منقبت علی، هیچ کس حق نداره بگه. اگه کسی بگه کارش با دادگاه ویژه است، یعنی با دادگاه خاص چی؟ دستگاه خلافت. تمام حقوق و مزایا و همه چی قطع میشه. و اگرم بله یه حرفی زده باشد که کنایه و به خلافت ایمام و اشاره‌ای داشته باشد، قتل میکنشتنش. یکی مناقب و فضائل علی نقلش ممنوعه، دو حدیث قدیر خم. قدیر خم این کسی بگه پیغمبر گفت علی جای من، خب یعنی که آمده بعد مرگ پیغمبر نشسته جای پیغمبر، یعنی این غلط زیادی کرده آمده نشسته است دیگه، این قاسمه. دوباره بعد این اولی یکی دیگه رو جا خودش منصوب کرد، اونم بی خوده. دومی شورای شش نفره جوری تنظیم کرد که سومی از توش در بیاد متعمدن، اونم غلطه. ببینید فرق بین تشیع و تسنن اینه، و کلا سرتون نردا. فرق بین تشیع و تسنن اینه، اگه کسی بگه علی خوبه، علی نماز میخونه، علی روزه میگیره، علی اول مؤمنه به پیغمبر است، من علی رو دوست دارم، اینا نشانه تشیع هست یا نیست؟ نیست. اینا نشانه تشیع نیست. نشانه تشیع چیه؟ نشانه تشیع اینه که شما بگی بعد پیغمبر خدا بدون هیچ فاصله ای خلیفه و جانشین بر حق پیامبر کیست؟ اگه گفتی بعد پیغمبر خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بدون فاصله، پیغمبر که چشاشو بست، علی خلیفه است. و یه وهم هم داره دار. سکه چه داره؟ دو تا رو داره. شما کلمه توحید چیه؟ میگید لا اله الا الله. اول میگید هیچ خدایی نیست جز خدای یگانه. خب حالا که خلیفه بر حق پیامبر علی است، خب سه نفر اومدن قبل علی نشستن اینجا، این سه تا چی کارن؟ اینجا تشیع و تسنن معلوم میشه. اگه گفتی این سه تا دیگه، حالا ولشون کن، این سه تا هم خلیفن دیگه، شما سنی برو به سلامت، شما سنی. اگه گفتی اونا هم خلیفه یه پیغمبرن، نمیگه مسلمون نیستی، اما شیعه نیستی، برو به سلامت، شما در سقف اهل تسنن. اما اگر گفتی اون سه تا چیه؟ قاصد هستن، ظالم هستن، بر جایی نشستن که جایگاه اونها نبوده است و حق امیر المومنین رو چه کردن؟ قصد کردن. شما میشه شیعه خلاص شد. سلام حالا شما خودت ببین، خودت ببین بینه اینایی که ادعای تشیع میکنن چقدرشون توش چی در از آب میاد؟ سنی از آب توش در میاد. یا آقای ما اینجا داشتی تو اصفهان سیدی بود فوت شد، قضایی هایی داره اسمش هم نمیخوام بگم، به او گفته بودن که مثلا تهمت بهش زده میشد سنی و اونم میگفت من اینقدر فضائل علی نقل میکنم و اینقدر میگم علی خوب است و اینا، چرا به من تهمت تسلط میزنند و میگن وهابیه و سنیه و اینا. یه سیدی روش گفته بود آقا جون هیچی نمیخواد اونقدر فضائل علی نقل کنه، یه کلمه بگو خلیفه بر حق پیامبر علی و اون دیگران چیه؟ قاصد هم. و هر که مقابل علی ایستاد و حق علی رو قصد کرد و با علی جنگید چیه؟ کافرون. با همین دو تا کلمه رو بگو ما بگویم این شیعه. مگه پیغمبر نفر بودن؟ مگه قرآن نمیگه علی نفس پیغمبر است؟ مگه نفر بودن پیغمبر من هارب علیم که من هاربنی؟ کسی که با علی به جنگه مثل اینه که با من جنگیده، میشه کسی با پیغمبر به جنگه و مسلمون باشه؟ و کسی هم که با علی جنگیده نمیتونه مسلمون باشه. نموش این دوتا کلمه، این دوتا کلمه تشیعه. کسی که این دوتا کلمه رو میگد اهل ولایت مولاست. کسی که میگه نه لا اله الا الله آخه زن پیغمبره، ما چی بگم؟ یکی اونایی که جنگید با امیرالمومنین عایشه خانم بگیم سوارش شد، بگه زن پیغمبره، ما چی بگم؟ در هیچی نمیخواد بگیم. اگه این رو قبول نداشتی تو شیعه نیست. مرز تشیع و تسنن رو فراموش نکن. ما نمیگیم کسی بفرمایید تقیه رو ملا مقابل اهل سنت مراعات نکند، لعن علنی بکند، نه اینا رو نمیگیم. اما عقیده مونم حاضر نیستیم بدیم به دیگر. ما عقیده مون این است دیگرانی که جای علی نشستن قاصد هستند، کسی که با علی جنگی کافر است، کافر است، چون علی نفس پیغمبره. با پیغمبر کسی به جنگی کافر دیگه، و با علی هم کسی به جنگی کافر دیگه. این دوتا کلمه. خب صلواتی به رسول برای شما جلسه گذاشته سه تا روایت خوندم، گفتم شاهد آوردم این سه تا روایت رو که اصحاب پیغمبر می ترسیدن حدیث قدیر خمو نقل کنن. جمع یه جمع امنیتی بود، کودتاچی ها، قاصبان خلافت، یه جمع پلیسی، یه جمع امنیتی درست کرده بودن. کسی حق نداره حدیث قدیر خم رو نقل کنه. از اصحاب پیغمبر می ترسیدن، اما با این ترسالت بعضیشون یواشکی برای دیگران نقل کردن. یکی از این روایات اینه که الان براتون میخونم. روایت کتابا همه اهل سنت، مصادر همه اهل سنت، یک روایت شیعی برات اینجا نمیخونم.
کتاب اسد القابه جلد اول صفحه 308 ابن عسیر در اسد القابه این روایت رو نقل می کند، میگد ابی انفوانه مازنی میگد شنیدم از ابا جنید جند ابن عمرو بن مازن، شنیدم از این صحابی پیغمبر قال سمعت النبی صلی الله علیه و آله این ابا جنید از اصحاب پیغمبر. اسد القابه کتاب اهل سنت، ابن عسیر سنی، از این صحابه پیغمبر با سند متصلش که من انداختم دیگه سند نقل میکند که این ابا جنید میگه من از پیغمبر خدا شنیدم پیغمبر فرمود من کذب علی متعمدن فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، من شنیدم پیغمبر خدا فرمود هر که بر من دروغ ببندد عمدن جایگاه او در آتش جهنم خواهد بود، میبرندش تو آتش جهنم. وَسَمِعْتُهُ وَإِلَّا صُمْتًا، و شنیدم از او یقول، یعنی اینم که براتون میخوام بگم شنیدم، اگر نشنیده بودم با این روایتی که برای شما گفتم من باید ساکت میشدم، چون دروغ بر پیغمبر بود دیگه، کسی که دروغ بر پیغمبر میبنده جایگاهش جهنم. پس من اینو از پیغمبر شنیدم که حالا میخوام برات بگم، اگر نشنیده بودم نمیگفتم، ساکت می شدم. خب پیامبر چه فرمود؟ میگد وقد انصرف من حجت الوداع، پیامبر خدا از حجت الوداع داشت بر می گشت، در سال دهم هجری ماه ذوالحجه حجت الوداع رو پیامبر انجام دادن، حج تمام شد، دارد از حج بر می گردد پیامبر به سمت مدینه. خب وقتی دارد برمیگردد به سمت مدینه، فلما نزل قدیر خم، وقتی رسیدن به قدیر خم، جایی که برکه، قدیر یعنی برکه، یه برکه آب توش بود، بهش میگن برکه خم، اسمش خمه، قدیر یعنی برکه، برکه خم یه فضایی بود، یک برکه آبی درش بود به نام خم. پیامبر اینجا وایسادن تا همه جمع بشن. قام فی الناس خطیبا، پیامبر خدا ایستادن و برای مردم چه ایراد کردن؟ خطبه، سخنرانی کردن. خب و اخذ به ید علی، و در این سخنرانی دست امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو گرفتن بلندش کردن و قال من کنت ولیه فهازا ولیه، یعنی این مردم، این که دارید میبینیدش که علی ابن ابی طالبه که دست امیر المؤمنین رو بلند کردن، هر که من بر او ولایت دارم فهازا ولیه، پس از من علی بر او ولایت دارد. اللهم وال من والا و عاد من عادا، خدایا هر که ولایت علی رو قبول کرد تو این ولایت از او بپذیر و سرپرستی او رو خدای تو به عهده بگیر، و هر که با علی دشمنی کرد خدای تو با او دشمن باش. خیلی خوب، این روایت رو دارد ابن جنید نقل می کند، این حدیث قدیر خوبه دیگه، ولو سخنرانی پیغمبر خیلی مفصله، اما اون نکته اول سخنرانی چیه؟ همینه: من کنت مولا فهذا مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا. نقطه مهم سخنرانی قدیر خم همین است، و لذا این صحابی پیغمبر همین رو نقل کرد. خب چرا میگرد دروغ من نمیگم؟ اگه من دروغ گوم، اون روایت پیغمبر که میفرمایند اگر کسی بر من دروغ ببندد جایگاه او آتش جهنم است، به خاطر اینکه دستگاه خلافت این روایت را، این نقل را قبول نداره. و اگه قبول کنه باید برن دیگه، اگه قبول کنن مشرف باید تسلیم کنن و برن. اینا اینقدر توطئه کردن که قصد کنن، معلومه که قبول نمی کنن. لذا به کسانی که این روایت رو نقل میکنن میگن دروغ میگن. این دفعه دخل مقدر کرد، از پیش گفت من دروغ نمیگم، من از پیغمبر خدا اینو شنیدم، پیغمبر در قدیر خم اینو گفتن. دا تتمشم گوش کن ببین چه میگرد درش. فقال عبدالله، عبدالله کسیست که تو سند روایته. خیلی خوب، دو سه تا واسطه دارد تا صحابی پیغمبر کی بفرمایید؟ ابا جنیده. عبدالله به زهری، که باز زهری کسیست که این روایت رو برای عبدالله نقل میکنه. عبدالله به زهری میگه لا تحدث به هازا به شام، این روایت رو نکند بری تو شام بگو. یا الان دیگه خلافت، خلافت کیاست؟ بنی امیه است. موقعی که این عبدالله و زهری دارن با هم صحبت میکنن دیگه خلافای اول رفتن، خود امیرالمومنین هم به شهادت رسیدن، دیگه دستگاه، دستگاه خلافت بنی امیه است. خیلی خوب، عبدالله به زهری که تازه خود زهری از دانشمندان اهل سنت معاصر با امام سجاد علی ابن الحسینه، میگه مبادا این روایت رو تو شام که دستگاه خلافت ظالمین نقل بکنی. یا چرا؟ و انت تسمع ملء اذنیک سب و علیه، و این در حالی است که تو گوشات در شام پر است، گوشای تو در شام پر است از دشنام به امیر المومنین علی ابن. میگه تو شام همه دارن دشنام میدن به علی ابن ابی طالب، مبادا تو این روایت تو شام بگیا، میگیرن پدرت رو در میارن. دا ببین، خود رجال سند که این روایت رو برای هم نقل میکنن، یکیشون به یکی دیگه میگه مواظب باشه این روایت رو تو شام نگیا، اگه این روایت رو تو شام نقل کردی اونجا همه دارن علی رو دشنام میدن، اونجا همه دشمن علی هستن، پدرت رو در میارن. دا فقال والله، اینو خوب گوش کن، زهری میگه، زهری خودش سنیست، خب زهری میگه به عبدالله که بهش میگه این روایت تو شام نقل نکن، میگه والله ان عندي من فضائل علی ما لو تحدثت بها لقتلت. میگه به خدا قسم
از فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب من اینقدر حدیث از حفظم در فضائل علی، عالم سنی میگه من در فضائل علی اینقدر حدیث از حفظم که اگه اینا رو تو شام بگم یا اگه اینا رو من برای کسی بگم من کشته میشم. لا قتلتو، لامشم لام تأکید، نمیگه کی میکشدم، مجهول میاره، میگه کشته میشم اگه اینا رو بگم. اسد القابه ابن اسیر بفرمایید. معلوم شد اگه کسی فضائل علی رو نقل کند کشته میشه. معلوم شد جب امنیتیست. معلوم شد خلفا تحمل نمی کردن. بفرمایید. خود زهری عالم سنی میگه من خیلی فضائل علی رو از حفظم، من اگه اینا رو بگم لقتلتو با لام تأکید یعنی تحقیقاً و قطعاً من کشته می شوم، می کشندم. این بود آقا، یعنی فضائل علی نقل کردن ممنوع، حدیث قدیر خم نقل کردن ممنوع، میرسد به قتل، به کشتن. یه روایت امروشت برات خوندم، بس دیگه. مطلب من، بله، تمام رجال سند سنی هست، کتاب سنیست، نویسنده سنی، حرف بنده ثابت شد. نسبت به امیر المومنین و فضائل و مناقب کسی حق ندارد حدیث نقل کنه. حدیث قدیر خم ممنوع، کسی حق نقل حدیث قدیر خم را ندارد. توجه فرمودی؟ خب بس دیگه، عرض من را تمام کنم. اما چون میرسیم به ایام شهادت امام صادق و چون امروزم یکی از مبلغین بزرگ مدرسه امام صادق جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عاشق غلام رضای فیروزیان 100 سال ایشون دعوت کرد به مذهب حقه شیعه جعفریه امامیه. چه خدمات بزرگی کرد این مرد، چقدر تو مناطق سنی نشین رفت و مساجد ساخت و اونجا رو دعوت به تشیع کرد. همین مارمزون دامادشون آقای رضایت، دامادشون که می آمدن مسجد ما می گفت آقای فیروزیان خوابش رو صندلی است. گفتم یعنی چه رو صندلی؟ گفت 70 سال تو رخت خواب نخوابید، همین جور که نشسته است و روی صندلی یه چرتی می زند دوباره مشغول کارش می شود. خواب تو رخت خواب ندارد. ببین چقدر این مرد زحمت کشید. داماد گفت 70. گفت بله، اگه یه وقت مریض باشه اون وقت میره تو رخت خوابش 2 ساعت میخوابه و بلند میشه اگه مریض باشه. در غیر این صورت خوابیدنش نشسته است، یعنی همین جور که نشسته است یه چرتی میزنه رو صندلیش بیدار میشه کارشو میکنه. ببینید و چقدر این مرد زحمت کشید. بله، و امروز ایشون رو تشییع کردن بعد نماز جمعه و در تخت فولاد دفن کردن. فردام مسجد سید 9 تا 11 و نیم مجلس ترحیم ایشونه، انشالله آقایون شرکت میکنن. منم روزه امشبم را، توسل امشبم را به امام صادق دست گلی قرار میدم برای شادی روح این مبلغ بزرگ و خدمتگزار مذهب امام صادق. با
آمد منصور دوانیقی دستور داد برید خانه امام صادق را آتش بزنید. آمدند خانه آقا را آتش زدند. امام صادق علیه السلام در میان خانه زن و بچه ها را از آتش بیرون می کردند. بعد همین جور در میان آتش که زن و بچه های خودشون را نجات می دادند می فرمودند این منصور گمان می کند خانه من را آتش می زند، من از بین می روم، اما من انا ابن ابراهیم الخلیل، من فرزند ابراهیمم، من فرزند اون کسی هستم که آتش برای او برد و سلام شد. با امام صادق چنین کردند، خانه بر امام صادق آتش زدند. اما این آتش از کجا آمد؟ آتشی که به خانه امام صادق زدند یک بفرمایی قسمت از اون آتشی بود که عصر عاشورا به خیمه های حسینی زدند و اون آتشی که به خیمه های حسینی زدند و زن و بچه امام حسین به صحرا فرار کردند، میدونی اون آتش از کجا آمد؟ اونم یه قسمتی بود از اون آتشی که به در خانه فاطمه زهرا
گر نگاهی به ما کند زهرا دردها را زهرا کند زهرا